بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. المسألة الأولى في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص. در جلسات قبل عرض شد که در مقام ترتیب و چینش ادله ابتداءً اولین دلیل، دلیل قطع و یقین است. در مرحله دوم امارات ظنیه، اماراتی که دلیل قطعی بر اعتبار اونها اقامه شد. قطع و اماره در مقام ارائه حکم واقعی است. اما اگر دستمون از قطع و ظن معتبر کوتاه شد، در رتبه سوم وظیفه عملیه خود رو با اصول عملیه باید مشخص کنیم. اصول عملیه‌ای که در سرتاسر فقه بتواند کارایی داشته باشد حسب استقراء چهار اصل است: براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب. بحث در اصالت البراءه بود. یک بحث مجرای اصالت البراءه بود. مجرای اصالت البراءه شک در اصل تکلیف. نمی‌داند آیا تکلیفی دامنگیر او شد، آیا از ناحیه شارع الزامی آمد یا خیر. اصل براءت است. در تفصیل مطلب چنین فرمودند که ما باید شبهه تحریمیه را از شبهه وجوبیه جدا بحث کنیم. شبهه تحریمیه شبهه‌ای که احتمال حرمت یا اباحه یا احتمال حرمت و استحباب و یا احتمال حرمت یا کراهت برود. یعنی یک طرف احتمال حرمت، یک طرف احتمال استحباب یا کراهت یا اباحه باشد. شبهه تحریمیه. نمیداند آیا استعمال دخان حرام است یا مکروه، حرام است یا مباح. خود شبهه تحریمیه در دو مقام بود: شبهه حکمیه، یعنی جایی که تکلیف معین نیست، و شبهه موضوعیه، جایی که مصداق تکلیف شک در این است که آیا این موضوع تکلیف متحقق شد یا نشد. خود شبهه حکمیه گفته شد یا به خاطر فقدان نص است، منشأ شک فقدان نص، یا منشأ شک اجمال نص، یا منشأ شک تعارض نصین. کتاب ابتداءً شبهه حکمیه تحریمیه ای که منشأش فقدان نص است رو بیان میکنند. ادله اصولیون بر براءت، ادله اخباریون بر احتیاط رو توضیح میدهند اجمالاً. در سایر شاخه ها، یعنی مورد اجمال نص، مورد شبهه وجوبیه، حتی این ادله کارآمدی دارد. پس بنابراین درست است این ادله رو اولین بار در شبهه حکمیه تحریمیه لأجل فقدان نص مطرح می کنیم، ولی این ادله خواهد آمد در موارد مشابه و در موارد دیگری هم کاربرد دارد. در شبهه حکمیه‌ای که حکمیه تحریمیه فقدان نص، منظور از لأجل فقدان نص یعنی جستجو کردیم در موارد و مکانهایی که احتمال می‌دادیم نصی از شارع باشد، دلیلی از طرف شارع یافت نشد. اخباریون قائل به احتیاط شدند و ادله اونها خواهد آمد در جلسه بعد. اما اصولیون قائل به براءت شدند. خب دلیل بر براءت چیست؟ اینجا یه نکته بین الهلالین رو دقت کنید. ببینید یه اصطلاحی داریم به نام براءت شرعی، یه اصطلاحی داریم به نام براءت عقلی. این اصطلاحات، این واژه‌ها اموری است که دیگه تا پایان بحث تحصیل فقه و اصول و معارف دینی همراه با ماست. بنابراین باید این اصطلاحات از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بگیرد و ملکه انسان بشه انشاءالله. اگر دلیل دال بر براءت، اگر مستند براءت آیات یا روایات باشد، این میشه براءت شرعی. و اگر دلیل دال بر براءت، اگر مستند براءت، اگر حاکم به براءت، عقل باشد، اینو بهش میگن براءت عقلی. البته موضوع این دوتا با هم تفاوتی دارد و اینکه براءت شرعی و عقلی صرفا یک بحث تئوری و نظری نیست، این بحثی است که کاربرد عملی هم دارد. در مواردی براءت شرعی جاری است، در مواردی براءت عقلی جاری است، در مواردی به هر دو میشه تمسک نمود. در هر حال دلایل براءت چیست؟ میفرمایند یک دلیل از آیات قرآن، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازره وزر اخرى. حالا شاهد مثال، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. شاهد مثال این قسمت است، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب استدلال به این آیه رو دقت بکنید. آیه میگوید عذاب فرع بعث رسول است. این جمله یک، عذاب فرع بعث رسول است، یعنی اگر بعث رسول شد و بعد انسان مخالفت نمود، استحقاق عذاب رو دارد. اما اگر بعث رسول نشد، اینجا استحقاق عقاب برای انسان متخلف نیست. این جمله اول. جمله دوم، منظور از بعث رسول چیست؟ آیا منظور از بعث رسول همین است که پیامبری در منطقه مبعوث شود ولو بیان احکامی نشود، یا نه بیان احکام هم شد اما به مکلفین، به انسانها نرسید، یا به این انسان خاص نرسید؟ اینم میشه گفت بعث رسول یا نه؟ بعث رسول کنایه از این مطلب است، اشاره به این مطلب دارد، یعنی اگر بیان حکم از سوی پیامبر به مردم ابلاغ شد، مردم حکم را از پیامبر تلقی نمودند و بعد مخالفت کردند، استحقاق عذاب دارند. پس بنابراین اون چه که در واقع قبح عقاب را از بین میبرد، اون بیانی است که از توسط پیامبر به مردم رسید. پس اگر پیامبری نبود یا بود ولی پیامی به مردم ابلاغ نشد یا نرسید، عقاب قبیح است. بله، اگر پیامبر مبعوث شد، تبیین احکام نمود، تبیین احکام به مردم واصل شد و مخالفت کردند، اینجا استحقاق عقاب دارند. پس استدلال بر آیه در دو جمله اصلی، در دو مقدمه اصلی نهفته شد که خداوند عذاب را فرع بعث رسول نمود و منظور از بعث رسول صرف مبعوثیت محض نیست، منظور از بعث رسول بیان احکامی است که توسط پیامبر به مردم برسند. اصل استدلال این دو جمله بود. یک جمله هم جمله تکمیلی و اون این که منظور از این که بیان به مردم برسد، خب مردم آمدن دم گوش خودو گرفتن، پیامبر هرچه داد میزنند اینا گوش نمیدهند، اینها خودشون رو از پیامبر دور میکنند. آیا میشه گفت اینجا هم استحقاق عقاب نیست؟ منظور از این که بیان توسط پیامبر به مردم برسد، منظور از البیان الواصل چیست؟ جواب: منظور این است که به گونه پیامبر مطالب رو ابلاغ کند، در جاهای این بیان موجود باشد که اگر شخص، اگر مکلف تفحص کند بتونه به این بیان برسد. وجود بیان در مواردی که مظان وجود است، وجود اوست، یعنی اگر شخص یه مقدار کمی تحقیق کند، جستجو کند، در اون مواردی که احتمال میده بیان باید باشد به اون قسمت مراجعه کند، به اون بیان دست بیاورد. خب اگر این چنین شد، در باب براءت فرض بر این است مجتهد تحقیق نمود، تفحص نمود، ابوابی رو که احتمال میداد روایتی در او باشد مراجعه نمود، ملاحظه نمود، به دلیلی دست نیافت. بنابراین بیان واصل در دسترس او نیست. در اینجا حسب آیه قرآن عذاب و عقاب از او منتفی است و این میشه همون براءت. براءت یعنی انتفاع عقاب، انتفاع عذاب. تطبیق بکنیم تا بعد نکات تکمیلی رو عرض کنم. المسألة الأولى في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص، اگر شک بکند در حرمت چیزی به خاطر عدم نص بر او در شریعت، اصولیون قائل به براءت شدند و اخباریون قائل به احتیاط شدند و استدلال کردند اصولیون به آیاتی از قرآن، به سنت، به عقل، نذکر المهم منها، گزیده مهمی از این موارد آیات و روایات رو بیان میکنند. دلیل اول از آیه: التعذیب فرع البیان، عذاب فرع بیان است. اگر بیان حکم شد مترتب بر او بر متخلف عذاب استحقاق دارد. این آیه قسمت و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا شاهد مثال، و بعث الرسول کنایه عن البیان الواصل الى المکلف، بعث رسول کنایه است از اون بیانی که به مکلف برسد، و الا بعث رسول صرف مبعوثیت بدون بیان واصل نیست. چرا؟ لانه لو بعث رسول ولم یکن هناک بیان، اگر پیامبری مبعوث بشود ولی بیان حکم نشود، کما که در اوائل بعثت پیامبر اکرم احکام تدریجی ابلاغ می شد. خب خیلی از بعث رسول شده بود ولی بیان حکم نشده بود. او کان هناک بیانون ولم یصل الی المکلف، یا نه، پیامبر مبعوث شد، بیان حکم کرد ولی به مکلف نرسید. لما صحت تعذیب، اینجا عذاب روا نیست. و لقبه عقابه، در این صورت عقاب این مکلف قبیح است. فدافع لقبه العقاب، چیزی که دفع کننده از قبه عقاب را، هو در پرانتز البیان الواصل، بیان حکمی است که برسد به مکلف، پرانتز بسته. خب سوال: منظور از این بیان واصل چیست؟ یعنی پیامبر بیاد تک تک افراد مسلمین را، به تک تک اونها این مطلب را ابلاغ کند، به اونها تفهیم کنند. آیا مراد این است؟ جواب: منظور از البیان الواصل به معنا وجودهی فی مزانه، ضمیر وجودهی میخوره به بیان، این بیان در مزان او در مزانش بوده باشد، ضمیر مزانهی هم بیان، یعنی در مواردی در اون جایی که انسان مزنه این است که این مطلب عرضه شود به او مراجعه کند و این بیان رو در اونجا بیابد. علا وجهن لو تفحص عنه المکلف، به طوری که اگر مکلف تحقیق میکرد، جستجو میکرد و این موارد رو نگاه میکرد، هر آینه واقف بر اون بیان میشد، دسترسی بر اون بیان پیدا میکرد. و المفروض ان المجتهد تفحص فی مزان الحکم، فرض بر این است مجتهد در مزان حکم تفحص نمود، ابوابی رو که مربوط به این مسئله بود بررسی نمود. ولم یعثر علی شیء یدل علی الحرمه، و دست نیافت، قصور دست یافتن، و دست نیافت بر شیئی که بر روایتی که مثلا دلالت بر حرمت بکند. بنابراین فینطبق علیه مفاد الآیه، مفاد آیه بر او منطبق می شود. مفاد آیه چه بود؟ التعذیب فرع البیان الواصل، تعذیب و عذاب متفرع بر بیان واصل است. و المفروض عدم التالی فیکون المقدم مثلو، التعذیب فرع البیان الواصل، و المفروض عدم التالی، فرض بر این است تالی یعنی البیان الواصل تحقق ندارد. فیکون المقدم مثله، منظور از مقدم التعذیب، پذیر کلمه تالی میشه نوشت البیان الواصل، زیر کلمه التعذیب میشه نوشت، زیر کلمه مقدم میشه نوشت التعذیب. و المفروض عدم التالی، فرض بر این است البیان الواصل نشد، بنابراین مقدم یعنی تعذیب نیز مثله، یعنی چه مثله؟ یعنی اون هم معدوم است، تعذیب نیز منتفی است. فیکون المقدم مثله، مثل التالی، ضمیر مثله به تالی، مثل التالی یعنی مقدم نیز حکم به عدم دارد، مقدم نیز جاری و ثابت نیست، مقدم نیز یعنی تعذیب نیز منتفی است. سوالات بحث امروز: استدلال به آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا در اصالت البراءه را توضیح دهید. در توضیح هم دقت بکنید به همون بیانی که عرض شد. منظم یک، عذاب فرع بعث رسول است. دو، منظور از بعث رسول بیان واصل است، یا به تعبیر کتاب بعث رسول کنایه از بیان واصل است، کنایه که در باب بیان خونده اید. سه، مجتهد در مزان یافتن دلیل جستجو نمود، ابواب مختلف رو بررسی نمود، به دلیلی دست نیافت، بنابراین مفاد آیه بر او صدق می کند، یعنی سلب عذاب، نفی تعذیب، و او براءت است. سوال دوم، صفحه 182، عبارت التعذیب فرع البیان الواصل و المفروض عدم التالی فیکون المقدم مثله، در این عبارت منظور از تالی و مقدم چیست؟ مرجع ضمیر مثله چیست؟ که میشه التالی. عبارت را توضیح دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. حدیث الرفع، بحث در ادله براءت بود. دلیل اول از آیه مبارکه قرآن بیان شد. دلیل دوم که عمده دلیل در باب براءت شرعی، این دلیل دوم است، حدیث رفع. بر طبق این حدیث که سندش هم سند صحیح از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود، پیامبر اکرم چنین فرمودند: رفع عن امتی تسعه، از امت من 9 چیز برداشته شد: الخطا و النسیان و ما اکره علی و ما لا یعلمون. اونی که مربوط است این فراز و ما لا یعلمون. رفع عن امتی ما لا یعلمون، اون چرا که نمیدانند برداشته شد. به این فراز از حدیث استدلال شد برای اثبات براءت. رفع عن امتی ما لا یعلمون. البته اون کلمه من ان امتی، قید ان امتی، نکته‌ای دارد که خواهد آمد. بقیه بخش‌های حدیث رو هم انشاءالله بعد از بیان اصل استدلال، بخش اصلی استدلال یعنی رفع ان امتی ما لا یعلمون، بقیه بخش‌ها رو هم یه ترجمه اجمالی خواهیم کرد. خب، اما نحوه استدلال، مطلب اول، کیفیت استدلال به حدیث رفع. استدلال این است که رفع ما لا یعلمون، این ما، مای موصوله، لا یعلمون صله او، در ما لا یعلمون به قرینه صله، به قرینه صله یعنی به قرینه لا یعلمون، هم مربوط است به شبهات حکمیه و هم مربوط است به شبهات موضوعیه. منظور از ما یعنی حکم و موضوع مجهول، لا یعلمون یعنی مجهول، بنابراین میشه رفع حکم مجهول، رفع موضوع مجهول. دلیلش هم این است که عرض کردیم چرا مای موصول اعم است از حکم و موضوع به قرینه صله او، به قرینه لا یعلمون. من نمیدانم حکم دخان چیست. خب میشه گفت اینجا صدق میکند برای اینکه این حکم مجهول است، رفع. من نمیدانم این مای خارجی آب است یا شراب، صدق میکند بر او، مجهول. بنابراین رفع ما لا یعلمون شامل او می شود. این نکته رو داخل پرانتزی، بعضی گفتن نه، ما لا یعلمون اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه نیست. و گفتن این موصول یعنی این ما فقط اختصاص دارد به موضوع مجهول، یعنی مال شبهات موضوعیه هست. چون مثلا در اون ما اکره علی گفتن ما مربوط است به شبهات موضوعیه، پس ما لا یعلمون هم ما یعنی شبهات موضوعیه. ولی بنابر نظر کتاب، ما در ما لا یعلمون اعم است از شبهات موضوعیه و حکمیه، اون هم به قرینه صله، یعنی بستگی به صله دارد، متناسب با صله. اکره علی، لا یعلمون، لا یتیقون، استر رو علی، متناسب با این صله باید بگیم موصول آیا حکم است، موضوع است یا اهم است. خب این جمله اول. جمله دوم، رفع ما لا یعلمون، رفع چه رفعی مراد است؟ آیا رفع تکوینی مراد است؟ یعنی در امت پیامبر خطا نیست؟ در امت پیامبر نسیان نیست؟ در امت پیامبر حکم مجهول موضوع مجهول نیست؟ آیا منظور از رفع رفع تکوینی است؟ جواب خیر. پس مراد از رفع رفع تشریعی است. رفع تشریعی یعنی رفع آثار. رفع الخطأ یعنی رفع اثر الخطأ. رفع المجهول یعنی رفع اثر المجهول. رفع رفع آثار است، رفع مجازی است، رفع تکوینی و حقیقی نیست. خب حالا که اینطور شد، سوال اون اثر مرفوع چیست؟ رفع الخطأ یعنی رفع اثر الخطأ. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع اثر ما لا یعلمون. سوال منظور از اون اثری که رفع شد چیست؟ اینجا احتمالات مختلفی دارن. بعضی گفتن منظور از این اثر یعنی حکم، یعنی رفع حکم الخطأ، حکم الجهل. بعضی گفتن منظور از این اثر فقط مؤاخذه هست، یعنی رفع مؤاخذت الخطأ، رفع مؤاخذت المجهول مثلا. بعضی گفتن جمیع الاثار، چون اطلاق دارد، رفع جمیع و آثار الخطأ، رفع جمیع و آثار الجهل الا ما خرج بالدلیل. یا اون اثر مناسب با هر فقره، در هر فقره، در فقره خطا، در فقره مثلا اکراه، جهل، ما دید متناسب با هر کدام از این خصوصیات چه اثری متناسب با اوست، او رفع شد. چون میفهمن اجمالا، چه بگیم جمیع الاثار، چه بگیم اثر ظاهر، چه بگیم اثر مناسب، در چه بگیم مؤاخذه، در تمام این احتمالات یک قدر مشترک دارند و اون این که مؤاخذه رفع شد. رفع المؤاخذه، این یعنی همون براءت. معنی براءت هم همین است. براءت یعنی انجام این کار عقاب ندارد، مورد مؤاخذه شخص قرار نمیگیرد. پس بنابراین حدیث رفع دلالت بر براءت میکند. پس دقت فرمودید در این حدیث، اولا بخشش که مربوط به براءت جمله رفع ما لا یعلمون، و این حدیث و این ما لا یعلمون اعم از شبهه حکمیه و موضوعیه، و منظور از رفع المجهول رفع تکوینی نیست، رفع تشریعی مراد است، یعنی رفع الاثار. و اون اثری که در اینجا رفع شد یا مشخصا مؤاخذه هست یا جزئی از اون مؤاخذه هست. به هر حال رفع مؤاخذه قطعی است و رفع مؤاخذه یعنی براءت. اصل استدلال تمام شد. حالا یک سوال مطرح است، چرا در اینجا رفع تشریعی به کار رفت؟ جواب، این یه تعبیر مجازی است، یعنی دقت بکنید، یک شیء رو داریم، وجود شیء رو داریم، یکی اون آثار اون شیء رو داریم، شیء آثار شیء. اگر خود شی مرتفع شود میشه رفع تکوین، اما اگر خود شی مرتفع نشود باشه ولی اون اثرش سلب بشه، میشه مسلوب الاثر. اینجا گویا خود شی نیست. در اون حدیثی که در نهج البلاغه هم هست، یا اشباه الرجال ولستم برجال، خب یا اشباه الرجال، واقعا مخاطبان حضرت مرد بودن به ظاهر، ولی چون اثری که باید بر مرد بودن، یعنی شجاعت، دلاوری، مردانگی، اون اثر رو نداشتن، گویا اساسا اون ذات نیست. پس بنا، یا مثلا در لا شکل کثیر شک، کثیر شک شک نداره، خب ای که خارجن ما میدانیم کثیر و شک شکش دوچندان است، ولی چون که اثر شک، مثلا اثر شک ابطال نماز، اثر شک وجوب نماز احتیاط، اثر شک مثلا وجوب تکرار یا هر چیز دیگری، چون این اثر برای کسی رو شک نیست، بنابراین این شکش میشه شک بلا اثر. چون شک بلا اثر است گویا شکی نیست، این میشه رفع تشریعی، تعبیری است مجازی که در بلاغت مشابه این تعبیر فراوان بوده است. دو، حدیث الرفع. روى الصدوق بسند صحيح عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان وما أكره عليه، بر چیزی که اکراه بشوند، اسلحه رو میگذارد پشت سر زید، میگه مثلا این معامله را امضا بکن، این عمل حرام را انجام بده، شرب خمر را انجام بده. در مقام اکراه اون مؤاخذه، اون حکم حرمت برداشته شد. و ما لا یعلمون، که این محل شاهد بحث بود، و ما لا یطیقون، اون چرا که طاقت ندارن. البته منظور از طاقت در اینجا تعذر نیست، مقصود تعسر، تعسر یعنی دشواری، عملی که دیگه اینها سنگین باشد و انجامش دشوار و طاقت فرسا، این برداشته شد. و مستر رو الیه، به چیزی که مستر شود. ول حسد، البته اون حسدی که مرفوع الحرمت است حسد قلبی است، ولی اگر آشکار شد، حالا یا در زبان یا در جوارح دیگر، اون دیگه مرفوع نیست. و تیره، تطیر یعنی فال بد زدن، این هم البته مادامی است که به رو ترتیب حسنی نده. و تفکر فی الوسوست فی الخلق، منظور از این فی الخلق یعنی فی خلق مخلوقات، تفکر در به نحوی که موجب وسوسه در خلقت مخلوقات شود، که نهی هم شدیم از این تفکر در این گونه موارد، بحث کند که آیا همه چیز خالقی دارد، خالق خودش خالقش چیست، و امور دیگری که ممکن است موجب انحراف او شود. این ما لم ینطق بشفه، مادامی که به زبان، به لب مورد نطق قرار نگیرد، یعنی مادامی که یک امر ذهنی و فکری و درونی باشد، انعکاس بیرونی نداشته باشد، اون حرمتش و مؤاخذش برداشته شد. تقریر الاستدلال یتوقف على ذکر امرین. یک، کلمه ما در عبارت ما لا یعلمون موصوله، این مامای موصول، تعم الحکم و الموضوع المجهولین، شامل می شود هم حکم مجهول را و هم موضوع مجهول را. چرا؟ به قرینه صله، حالا توضیح می دهد. لوضوح، روشن است، انه اذا جهل المکلف به حکم تدخین، اگر مکلف حکم تدخین را نداند، حکم او جهل به کون المایع فلانی خلن او خمرا، یا نداند آیا فلان مایع سرکه است که حلال، یا شراب است و حرام. صدق علا کل من هما انه من ما لا یعلمون، در اینجا بر هر کدام از این دو، چه در اونجایی که حکم تدخین رو نمیدانست، چه در اونجایی که این موضوع را نمیدانست، صدق می کند که ما لا یعلمون است. بنابراین فیکون الحدیث آمن حجتون فی الشبهات الحکمیه و الموضوعیه معن، بنابراین این حدیث آم است، هم در شبهات حکمیه حجت است و قابل استناد، و هم در شبهات موضوعیه. عرض کردم این مقدمه اول در پاسخ افرادی است که حدیث رو اختصاص به شبهه موضوعی دادند، و حالا که عنوان اصلی بحث ما شبهه حکمیه است، میفهمان خیر، به قرینه لا یعلمون سله، این مای موصول شبهه حکمیه را هم شامل است. مقدمه دوم، رفع تقسیم می شود به دو قسم، یک تکوینی، همون رفع خارجی. یه مطلبی به شما می نویسید، با پاکن پاک می کنید، این میشه رفع تکوینی. و تشریعی، دو تشریعی. ول مراد من، مراد از رفع تشریعی، نسبت الرفع الى شی بل عنایت والمجاز، نسبت دادن رفع به چیزی، این نسبت دادن مجازی باشد، مسامحه‌ای باشد، به معنای حقیقی نباشد. خب سوال، هر مجازی تناسبی میخواد، جهتی میخواد، به اعتبار رفع آثاره، به لحاظ رفع آثار. از بیرون عرض کردم، دوباره ببینیم، یک شی داریم، اثر و شی. اگر اثر و شی نبود، بگیم گویا خود شی نیست. رفع را استناد نداریم به اثر، استناد داریم به شی. در ذهنمون این مطلب رو تکرار کنیم، یک طرف شی، یک طرف اثر و شی. و پایین تر کلمه رفع، میگیم رفع الشی، اما در واقع رفع الاثر است. بعد میگفتیم رفع اثر الشی، لکن رفع رو به شی نسبت میدیم. مثال دیگه، لا شک لکثیر الشک، روشن است که در این مثال چیزی که رفع شد لیس هو نفس الشک، شک رفع نشد. لوجود الشک، چون که شک در کثیر الشک موجود است، بلکه چند برابر موجود است، مثلا میگیم کثیر الشک. پس چی رفع شد؟ انما المرفوع هو آثاره، اونی که رفع شد آثار شک بود. اگر انسان عادی شک بین دو و سه کند، نمازش باطل. کثیر الشک اگر شک کند، نمازش صحیح. اون اثر مترقبه بر شک، یعنی بطلان، در اینجا منتفی است. و هازا صار سببا لنسبت رفع الى ذاته. هازا، این که اثر مرتفع شد، سبب شد برای اینکه رفع رو نسبت بدیم به خودش. چون شک بلا اثر مثل این است که شکی نیست. العالم بلا عمل کمن لا علم له، عالمی که عمل ندارد مثل درختی که میوه نمیدهد. خب این مثل لا درخت است. و نظیره حدیث رفع، حدیث رفع هم این چنین. فإن نسبت الرفع الى الامور التسعه، در این حدیث رفع، رفع را به نه مطلب نسبت داد: رفع الخطا، رفع النسیان، رفع الاکراه، رفع المجهول، رفع المکره. البته اون و ما اکره علی مکره، نسبت رفع به این امور نسبتیست ادعایی، نسبتیست مجازی، نه نسبت حقیقی. خب سؤال، به چه دلیل نسبت حقیقی مراد نیست؟ به شهادت وجود الخطأ و النسیان. دلیلش این است، خطا در امت پیامبر هست، نسیان هست. و ما عطف علیه فی الحدیث، و اون چی که در حدیث عطف شد بر این وجود خطا، یعنی ما اکره علیه، ما لا یعلمون، ما لا یطیقون. به شهادت وجود این موارد به کسرتن بین الامه، به کسرت میخوره به وجود، وجوده به کسرتن، اینها فراوان بین امت هست. ولیکن چون که این موضوعات مسلوبت الاثارند، اثر از اونها سلب شد، صحیح است نسبت دادن رفع را به ذات اینها. چرا؟ به اعتبار اینکه اثر ندارند. فهین ازن یقع الکلام، در اینجا این مطلب واقع می شود. فی تعیین ما هو الاثر المسلوب، چیست اون اثری که سلب شد، اون اثر مسلوبی که الذی صفت او، الذی صار مصححا لنسبت الرفع الیها، اون اثر مسلوبی که او مصحح و مجوز استناد رفع به این امور بود. اون اثر مسلوبی که باعث شد ما بتونیم بگیم خود این امور مرفوعن، به اعتبار اینکه اون اثر مرفوع است، اون اثر چیست؟ اهوت جمیع الاثار، آیا اون اثر مرفوع جمیع الاثار است؟ البته الا ما خرج به دلیل کما هو ظاهر. ایشون میفهمن ظاهر این است، دلیلشون هم اطلاق، حدیث اطلاق دارد، رفع الخطا اطلاق دارد، نگفت رفع فقط مؤاخذه یا اثر مناسب، ظاهرش این است جمیع الاثار الا ما خرج به دلیل، یا خصوص مؤاخذه منظور است دو، یا اون اثر مناسب با هر کدام از این فقرات، با هر فقره یه اثری ممکنه متناسب باشد او مرفوع شد. مثلا فی تیره المزره، در بحث فال بد، در فال تطیر، اون اثری که مرتفع شد مضر بودن، مزرت، یا مثلا در بحث وسوسه کفر، یا در بسیاری از اون موارد مثل خطا و نسیان مؤاخذه، و علی جمیع الوجوه و الاقوال در تمام این احتمالات فالمؤاخذه مرتفعه. به هر حال در رفع مالا یعلمون، چه بگیم جمیع الاثار، چه بگیم خصوص مؤاخذه، چه بگیم اثر مناسب، فالمؤاخذه مرتفعه، نسبت به مجهول مؤاخذه رفع شد. و هو معنی البراءه، براءت هم یعنی همین، یعنی سلب مؤاخذه، نفی مؤاخذه. سوال بحث امروز، یک، منظور از حدیث رفع چیست؟ بیان نمایید. این بحث مهمی است، چون در بعد هم میگیم حدیث رفع، حدیث رفع بدونیم، حدیث رفع همین رفعن امتی تسعه، و کدام فراز از این حدیث مربوط به براءت است. سوال دوم، استدلال به حدیث رفع بر اصالت البراءه را تقریر و توضیح دهیم. سوال بعد، در صفحه 183 پاراگراف فهیم ازن یقع الکلام، این پاراگراف رو اون 3-4 خط را توضیح دهیم. سوال بعد، منظور از رفع تکوینی و تشریعی چیست؟ در عباراتی مانند لا شک کل کثیر شک چگونه؟